میاد حاصل حرفایی که شنیدیم. وگرنه علما اصلا اینجوری نیستن. علما مثل سیستم اصل یوسفه، برادراش که نقشه قتلشو کشیدن و ستاره میبینه. واقعا علما چون آدما رو اینجوری میبینن اصلا حس سلامت آدم کنارشون داره، احساس میکنه پیش فلان عالم که هستم اصلا رو زمین انگار نیستم، انگار منو برمی‌داره میاره بالاتر، خودمم خودمو نمیتونم بعد دیگه نگاه بکنم. عالم انسان‌ها رو اینجوری نگاه میکنه. اینایی که قبلش هم عداشو درآوردن فقط برای خنده است. اینا جدی میگم، اینا جدی. این اگر عالم بخواد غیر این به انسان نگاه بکنه، این خلاف سیره تمام انبیاء الهی و اهل بیت اسمت و طهارته، باطله. این اصلا چه طرز حرف زدنه؟ کی اهل بیت همچه حرفایی زدن؟ نمیگیم ما صورت عمل نداریم. ما اینا کسایی نیستن آدم ها رو اینطوری ببینن. اینا کریمن. کریم آدم ها رو به سمت بالاشون نگاه میکنه، حتی نه به سمت موجودشون، چون موجود رو نگاه کنه میشه عادل، به پایینشون نگاه کنه میشه ظالم. کریمن به بالای آدم نگاه میکنن. یعنی این عجب گوهریه. شما برید در مورد اهل بیت، در مورد همه آدم ها هم حرف خواهند زد.
حتی در مورد بدترین آدم ها اینجوری نگاه میکنن.
تا وقتی اون انسان زنده است و قابلیت تغییر داره حتما به بالاش نگاه میکنن. ولی وقتی یه انسانی مرد، قصتش تموم شد، بله ممکن یه جمع برگردم بگن که خدا لعنت کنه شم رو. اینم که میگن لعنت کنه یعنی این که
از
یعنی از رحمت بدور مون دیگه، تموم شد. اما نه به این معنی که یه آدمی زنده باشه بعد بره پیشش. اینا به حیوان بابا، مگه این یه آدم زاهد فرهیخته اینجور نگاه کردن برایش زشته؟ چه برسه به عالم ربانی، چه برسه به اهل بیت اسمت و طهارت؟ این خبرها نیست. پیش علما که میرید شما رو فقط ستاره و فرشته میبینن، اینو مطمئن باشید. لذا دوروبرشون که میشینین اونا شما رو توی افق دیگه اصلا نگاه میکنن، برای همین شما حس بالا اومدن دارین پیششون. اینا همه چرت و پرت گفتن، همینجوری ما به خنده میگیم، همین شوخی شوخی میگیم دور هم دیگه بخندیم. اگر نگه واقعیت مطلب که این نیستش که به این که نمیگن عالم اون وقت. جذبه یه حرف دیگه است. این برای همین پرسیدم به چه حس چیزی میگی. این جذبه دیگه یه حرف دیگه است. بالاخره علما همونطوری که جمال دارن جلال هم دارن. بالاخره صفات خدا امیرالمومنین همونجوری که جاذبه داره دافع هم داره. بالاخره بعضی وقتا میخوریم به طور جلال علما، اون وقت خدا نیاره اون روزو من تجربه کردم. من جلال علما رو دیدم. خدا وکیلی انسان غالب تو خیلی وحشتناکه. من دو سه بار در زندگی به طور جلالشون خوردم. حقا این که زندم جای واقعا تعجب داره، چون که صحنش خیلی، هر چقدر اینو بدونیم انسانی درجه احسانش بالا رفت از عصبانیتش بترسید. اتفاقا از عصبانیت آدمهای دائم العصبانی اصلا نترسید. کسی که دائم عصبانیه معلوم هیچی تو عصبانیتش نیست. این روایته، روایت میگه از غضب کریم فرار کن. کریم بخواد غضب کنه خیلی خوفناک. چون اتفاقا اینجوری بهتون میگم، عصبانیتاشون از چیزا شکل نمیگیره. کریم دیگه، کریم که از چیزای خورده خورده که غضب اینجوری نمیکنه که. ولی خب بودم جایی که غضب شده که دیگه. خلاصه نکنین این کارو دیگه. میبینی یه عده کریمه، سعی نگی کاری نکنین که غضبشون برانگیخته شه، خیلی خوفناک. اون برمیگرده به شرایط خاص، اون شرایط خاص داره، حالت اون بر داره، حالت عام حالتش تحیت و سلام، عام حالتش تحیت و سلام. ولی خب بالاخره امیرالمومنین هم صحنه های عجیب غریبی از امیرالمومنین هست. یعنی ما همون امیرالمومنینی که چارزانو میشده برای یتیم که پشتش را میرفته، همون امیرالمومنینی که آدم ها میدیستن بهش، اصلا قش میکردن، گریه میکردن، چقدر حال معنوی داشتن، همون معصومینی که، همون پیامبری که آدم ها میگفتن نمیدونم ما پیش شما این دیگه حس دنیا و گناه نداریم، همینا لحظات غضبشون وحشتناک بوده. یعنی این که نقلای عجیب غریبه، اصلا هم غلوف نیست. کسی این موضوع رو بعد از شدت مثبتش بفهمه. میگن نه شوخی نیست. میگن که بعد از اون روزهای متمادی که وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام سکوت کرده بودن سر ماجرای بعد از حضرت رسول، بعد از شهادت حضرت فاطمه زهرا که حضرت فاطمه زهرا رو شبانه دفن کردن، اومدن که نفش قبر کنن، گفتن دختر رسولمون رو ما باید تشییع جنازه کنیم. امیرالمومنین با چهره بیرون اومد که برگشتن گفتن امروز خلایق جلوی علی وایسان خونشون ریخته میشه، برید برید، امروز روز ما و شما نیست. فقط همینا، فقط اون اومد بیرون، شمشیرش رو، این دستمال زردش بسته بود، با شمشیر اومد. ما تصور نداریم، خدا رو از خدا بخواد هیچ وقت خلاصه با چهره غضب و این چیزا با اینا رو برون نشه. آره خیلی هم کم امیرالمومنین، ولی خب این از باب انذار مهمه، این از باب انذار مهمه. پس اخلاق نیک، این آدم اخلاق نداشته باشه که سلام معنی نداره. یکیش میشه اخلاق، یکی توجه به برکات سلام. نزدیکترین مردم به خدا و رسولش کسی است که اول سلام میکند. این چه برکات عجیب غریبی تو روایات در باب سلام هست، انعکاس نسبت به سلام. او سیب زمینی نباشین، آدم ها اگه بهتون سلام کردن پاسخ بدین سلامو. این سلام اول واجب نیست ولی انعکاسش واجبه. معنی نداره توی یه جامعه یه عده سلام تزریق کنن بعد بقیه بی تفاوت باشن. دیگه شروع نمی کنی که دیگه متوقف کننده نباش که. مثل این اسمسا که میگن لطفا پایان زنجیره نباش. حالا خب خیلی از اونها پایان زنجیره باشین اشکال نداره، چرت و پرت، ولی کلا تو سلام کردن پایان زنجیره نباشین. سلام پاسخ بدین، آر آدم نداشته باشه از سلام کردن. این شأن اجتماعی ایجاد میکنیم، سلام کردن میره توی لایه های شأن اجتماعی. شأن اجتماعی نداره که. از پیامبر یاد بگیرید به کوچیک و بزرگ سلام میکن. سلام نداره. آموزش سلام به فرزندان خودش یکی دیگه از مؤلفه های تو روایاته. آشکار سلام کردن، این دقیقا منیتت را آسفالت کن با آشکار سلام کردن.
آقای چیچیان، این که میگم تشخیص اولویتاش سخته، مثلا همین سلام کردن، خب واجبه که طرف سلام، واجبه که جواب سلام بده و طرفی که میاد واجبه که مثلا سلام بکنه.
واجبه سلام بکنه خیلی خیلی مهمه.
نه وقتی به طرف استاد مثلا شاگرد به استاد، خب باید سلام بکنه دیگه، تربیت با داشت.
از باب تربیت داشته گیریم واجب نیست، بی تربیتی خوب
بود. نه مثلا یه شاگرد سری کلاس وارد میشه وسط کلاسه، خب این خیلی اتفاق میافته تو کلاس ها، بعد سلام میکنن آقای خوبت هم جواب میدن، بعد این دائم این اتفاق میفته. مثلا تو یه زنگ شاید 20 بار آدمای مختلف میان جواب سلام هم میدن، بعد اون شاگردایی که نشستن اونا که دیگه وظیفه ندارن جواب سلام، چون ناخودآگاه با موجب به هم ریختگی کلاس میشه.
نه دیگه، اینا دیگه با رعایت همون قواعد عدالت و ایناست. شما که حالا مجبور سلام رو در بینید تو فیلم این دیگه هر چیزی با قاعدش دیگه. افراط و تفریط در هر زمینه اشکال داره، در هر زمینه.
بعد اون کسی که وارد میشه عدم اینه که سلام بکنه مثلا وسط کلاس یا نکنه. من خیلی برام پیش اومده
ما اگه وارد شیم سلام میکنیم، چون نمیدونم سلام نکنیم یعنی
نه خب اینم سلام همون چیه،
اوشون هم جواب سلام میدن. بعد
سلام هست محرم نامت کنه، نمیدونم حالا این روایت درسته یا نه، که میگفتن که خانما که باید پیامبر سلام میکردن پیامبر جوابشون رو میداد، از اون پیامبر جوابشون رو نمیداد. روایت درستیه؟ بعد میشن که چرا اینجوریه؟ میشن پیامبر
سلام خانش میکنه. الان یه چیزی دید ده دقیقه است این دامه سلام حرف میزنی، اومدی دیگه خود عملی سلام میکنه.
زنها سلام
نمی کنند، ایشون
بار سوم
جواب میدن
که
ترسم
من از
اینه
که اونها با لحنی جواب بدن که در دل من لرزه ایجاد بشه. اصلا نمیدونم سندیت شویم ها رو فقط این من شنیدم، نمیدونم اینو باید بررسی کنم. من شنیدم ولی نشدی جواب سلام بدن از این بسا سلام
نمیدونم. آقای چیش آقای فلانی رو میشناسی؟ ایشون سر کلاس این روایت رو کاملا نفت
خود
اصلا
محال
حضرت علی جواب سلام
دادن. خاطر جواب الان فرق کرد با اینا، الان میگن ابتدا آغازگر سلام.
حالا گفتن اصلا در دل مرسوم همچین چیز را پیدا میکنه، این چیزا گفتن.
حالا نمیان بعد اینو بعد واقعا رابطش بررسی کرد، چون بلخص این قیدی بعدی که شما گفتین تو کلام معصوم خیلی به این معنی معنی نداره.
نه حالا مثلا برداشتی حالا من موقع از این سخن شنیدم یادم میاد که خب میخوان به زمان ایراد تحریشون که اتفاق نمیفته، شاید میخوان عوام الناس بفهمن که
اهل بیت اهل این سیستم نیست اگه یه چیزی رو بگن که در خودشون نیست، اگر نباشه میگن شماها، نمیگن ما. این موضوع دقیق آخه. برای همین اون جاهایی که در ادعیه ما در باب اهل بیت داریم که مثلا میگن ظلم تو نفسی، اعتقاد نداریم که اهل بیت برای دیگران اینو گفتن، میگیم نه ناظر به فقر ذاتیش داره میگه امام معصوم. توی روایات عرف کلام اهل بیت اینجوری نیست که موضوعی رو که خودشون در ساحتش نیستن رو به خودشون نسبت بدن، مگر اینکه از نوع فقر ذاتیش درشون باشه، وگرنه این احتمال وجود نداره. هر جا باشه میگن شماها، عبایی ندارن میگن شما.
یعنی چی فقر ذاتیش؟
مثلا ظلم تو نفسی، منظورشون از ظلم فقر ذاتیه به خودشون نسبت.
مثلا امیرالمومنین مگه توبه نمی کردن مثلا در حرام
آره، ولی توبه
این دلیل بر این نیست که ایشون کار خلافی انجام
بده
داره توبه
میکنه. نه اصلا واژه توبه واژه عامیه، توبه به معنی مطلق رو کردنه، میتواند به خاطر گناه یا به غیر از آن باشد، لذا توبه لزوم گناه رو نداره اصلا. واژهش خیلی بلنده در قرآن، استغفر و ثم توبو، خیلی واژه بلندیه تو قرآن. اینو باید بررسی کرد به نظر
من. سوالم بود که توی جواب سلام دادن در نظر گرفتن نیت طرف مقابل باید اهمیت داره، مثلا میان فرضی کنار دشمن، مثلا این دشمنی داره که سلام میده، جواب سلام دادن این دشمن در حالی که داره دشمنی میکنه واجبه یا نه؟
ببینیم همه احکام اسلام دائره مدار تشخیص موقعیت، ما هیچ حکم مطلقی در اسلام به این معنی نداریم الا خود توحید. تازه همون توحیدش هم محل تو شکلش که به موقعیت برمیگرده بحثه، چون حضرت هارون علیه السلام میگه من دیدم در بنی اسرائیل اختلاف میشه، خیلی دیگه مانع گوساله پرستیشون نشدم، یعنی تا یه اندازه جلو رفتم، دیدم بیشتر جلو برم نمیشه. دین خدا دین پویاییه، این ناظر به شرایط موقعیته. این حالتی که شما دارید میگید خیلی حالت رو باید در موردش بررسی کنیم. اولا این دشمن داره این کارو میکنه، این پاسخ سلامی موجب تقویت دشمنه یا تأثیر نداره یا تضعیف، بعد کس دیگه ای هست یا نیست، تو خود دشمن چه اثری داره. ببینید حالت‌ها زیاده، اما این که فکر کنید جواب سلام دادن تحت هر حالتی واجبه، نه، ما هیچ حکم مطلق اینجوری در اسلام نداریم. احکام داره مدار تشخیص موقعیتن، خیلی از واجبات در یه موقعیتی تغییر میکنن. این دیگه خیلی موضوع اجتهادیه، یعنی باید حالتشو باز کنیم، شرایطو بررسی کنیم بدونمش کنم، این کار در واقع مجتهد دیگه. ولی اینو کلا بدونید ما در اسلام حکم واجب به معنی که واجب است مطلقا نداریم، یعنی که ممکنه یه موقعیت های برای همیشه هم ثابت بمونن لذا حکم ثابت بمونه ها، ولی احکام ناظر به موقعیت. بعدم مؤلفه آخرش هم سلام از همه جهات دیگه، که اینو گفتیم سلام فقط این نیستش که مثلا سلام علیکم اینجوری، سلام دست و سلام زبان و سلام همه چی،
همون امنیت
دیگه، همون آرامش و امنیت، اون دروده که به واسطه این عمل منتقل میشه، ولی در تمام اعضا و جوارح من باید منتقل میشه.
آقای توچیان اینو از براساس سوره نسا، آقای افراد تو کلاسشون سر سوره نسا گفتن که سلام باید دو تا فاکتور داشته باشه، یکی رزق باشه باشه یکی امنیت. امنیتش رو میفهمیم، رزق رو میشه توضیح بدین یعنی چی؟
این اگه واژه سلام رو میخوایم با وسواس بیشتری بازش بکنیم، سلام در قرآن با حیات همراه شده، یعنی سلامی بکن که طرف مقابل تو را زنده کند. این زنده کردنش لوازمی داره، مثلا هر موجود زنده ای حتما احتیاج به رزق داره، پس به گونه ای سلام کن که یه چیزی آید طرف مقابلت بشه، یعنی انگار که رزق براش نازل میکنی، این میریزونی رو وجودش یه تعامی رو، یه بهرهی رو. و طبیعتا یکیش هم امنیت، اصلشون موضوع حیاته، یعنی رزق و امنیت رو از مؤلفه های، حالا امنیت رو از مؤلفه سلم در آوردن، ولی رزق رو از حیات در آوردن. یعنی بعد یه جوری سلام کنی طرف زنده بشه، اگر گرفته بود باز بشه، اگر ناامید بود امیدوار بشه، اگر غمناک بود نشاط پیدا بکنه. سلام بعد زنده کننده باشه. مؤلفه 13 تقوای ارحام، عفو، صفح، مغفرت. جدا کردنش به خاطر اینکه خود این ستاب به طور مشخص به اون بحث سوره مبارکه تقابون اگر اشتباه نکنن به عنوان یه المان جداگانه خیلی اهمیت داره. عفو به معنای صرف نظر کردن از چیزیه که میشه بهش اعتنا کرد، صفح به معنای صرف نظر کردن از چیزی به صورتی که به جنبه مثبتش توجه بشه، و مغفرت هم برطرف کردن چیز منفی. این دقیقا سه مرتبه طرف مقابل من کار اشتباه میکنه، یه وقت میتونم توجه نکنم به کار اشتباهی که کرد، میشه عفو. یه وقت میتونم توجه نکنم به کار اشتباهی که کرد، توجه کنم به قسمت مثبتش. مثلا شیطنتی میکنه، یه بچه از شیطنتی میکنه، شیطنتش یه آسیبی میزنه، یه وقت میتونم توجه نکنم، میشه عفو. یه وقت میتونم توجه نکنم با توجه کردن به قسمت مثبت. مثلا آفرین، چقدر مثلا خوشگل روی فرش نقاشی کشیدی، متقارن و متوازنه. حالا دیگه این کار ندارم، مثال میزنم که جا بیفته. این میشه صف. غفران وقتیه که خود منفیه رو یه کاری کنم پوشش پیدا بکنه، یعنی منفیه رو توش پر کنم، یه کاری کنم اون شیطنت منفیه درش از بین بره. به این میگن غفران. لذا سه مرتبه که خیلی در مسائل اجتماعی بلخص مسائل خانوادگی مهمه. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. بابا خیلی ممکنه از همسران و فرزندان دشمن باشن. دشمن یعنی که رسما وایساده تو به اون غایت الهی نرسی. ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. مبنای رابطه من و شما با او بخواد این نیستش که دشمنه پس قیچیش کنم. داریم در نظام ارحامی حرف میزنیم. اولین ارتباط من با او با این که دشمنه نه که تا میتونم عفو کنم، نه صفح کنم، نه بپوشونمش. یه زیر مؤلفه ها داره، یه کارهایی هست خیلی در این زمینه مؤثرن. یکی آشکار نشدن سوء. آدم بنا بذاره سوءات آدم ها رو آشکار نکنه. بعضی هم بعضی وقتا بیدقتی میکنیم، سوءات پراکنده میکنیم. حالا طرف یه اشتباهی کرده، تو که نباید بوقش بکنی، که تو که نباید بعضی وقتا یه کارایی میکنیم و آدم ها آشکار سوء انجام بدن. یعنی یه شرایطی رو ایجاد میکنیم طرف علنن سوء انجام بده. خب تو میدونستی این داره همچه اشتباهی رو میکنه، میتونستی یه کاری هم بکنی، یواشکی این کارو بکنه اون، و تو همچش تو ببندی بگی ای من ندیدم، ولی کارو میرسونه به یه جایی که اون علنی بیاد این کارو بکنه. خب این خلاف عفو دیگه، خلاف صفح دیگه. توجه به منافع عفو برای فرد. اینا دیگه محدودهاش باید خیلی ریز در مورد صحبت کنیم. این اینجا نمیشه گفت، چون خیلی مؤلفه درش مهمه، سن درش مهمه، موقعیت درش مهمه، جنسیت درش مهمه، شأن اجتماعی درش مهمه، رابطه من با اون مهمه، من الان پدرشم، برادرشم، دوستشم، خیلی موارد مهمه. مثلا تو ماجرای بچه اصل بر تغافل، این تمام این گزینه ها مؤثره. بعد جاهای مختلف مطالعه کنیم، رشد رو مطالعه کنیم، روابط اجتماعی رو مثلا، بعد تفکر اجتماعی رو مطالعه کنیم، بعد رشد رو مطالعه کنیم، بعد طیب خبیث رو مطالعه کنیم، اینا رو هم دیگه نسل کنیم، بعد معلوم بشه که آقا اگه بچه بود تو این سن بود، جنسش این بود، پدرش بودی این کارو بکن، خواهرش بودی این کارو بکن، دوستش بودی این کارو بکن.
بعد این که میگه علو و نکن، وقتی که به مقصد، یعنی وایساده که به مقصد نرسی، یعنی در واقع تعالی و اینا منظور
بعد دشمن هستن، یعنی با غایت تو دشمنه، چون دشمن با غایت شما مشکل داره دیگه. یعنی دقیقا تو به جایی میخوای بری که این به همون جایی که تو میخوای بری نمیخواد بره و اصلا دشمنی داره با من، ولی نگفته چون دشمنه که چیش کن. میدونی ما تو سیستم ارهام چجوریه، حس مادر به بچه چجوریه؟ اگر بچه خلاف قایت مادر باشه هیچ وقت گزینه اول قیچی کردن نیست، این باید تو کل سیستم ارهام باشه. حالا اشکال تو مادر چیه؟ این حس فقط نسبت بچه خودش داره، نسبت بچه همسایه دیگه این حس رو نداره. کشتنش کشتنش، مرد مرد، ارهامش کوچولوه، فقط در حد خانواده خودش ارهام داره، در حد جامعهش دیگه ارهام نداره، این حس رو نداره. خب این سیستم ارهامیش سالم نیست دیگه. حالا ریز این چیزا رو بعد جاهای دیگه دنبالش گرفت. این که میگیم کجا کدوم، این کتاب در واقع کلیات اینو داره میگه، ریزش انشالله در کتابهای دیگر. بعد یه نکته خیلی مهم، برخورد عاقلانه از روی مصلحت. یعنی که این که داریم میگیم عفو و صف، یکی فکر نکنه یعنی این که پس مطلق مهربانی ها نشه و دوباره مثل همون ماجرا نشه موقع اصلاح دیگران از عدالت بریم بیرون. گفتیم عفو، گفتیم صف، گفتیم مغفرت، یه جایی هم لازم آدم تو گوش کسی بزنه، یه جایی هم لازمه حدود الهی اجرا بشه. یه وقت عفو و صف شما رو از دایره عقلانیت بیرون نبره و مصالح اجتماعی، مثلا بگید که بابا حالا بالاخره مثلا ایشون حالا یه عمل خلاف شرعی هم انجام داد، حالا مثلا آبروی یه آدمی رو ریخت، حالا مثلا تو جامعه یه قمم کشید، مثلا اومد فلان کرد، حالا عفو و صف داشته باشیم. بابا این کل نظام سلامتی جامعه رو به هم میزنه. بله آدم اگر اون حدودم اجرا میکنه در مورد آدمه حس مادری داشته باشه. عفو و صف اینو میگه، میگه متنفر نباش، آقا من یه اشتباهی کردم میخواد یه برخوردی هم با من بکنین، با همون حس مادری تو گوش من بزنین، حسی کینه و بغض نباشه. ولی حس مادری و عفو و صف نباید باعث بشه اون تو گوش رو نزنین. که میگه آدم باید متعادل باشه، باید محورش عقلانیت باشه. اصل در سیستم حکومت اسلامی داشتن عفو است و صف و مغفرت، تا بشه سعی میکنه ببخشه، مگر اونجایی که این بخشیدن آفت اجتماعی مجدد تولید کنه. خب دیگه عاقلانه نیست این کارو بکنی دیگه، یعنی یه نفری که اثبات شده فسادشو بخوای دوباره وارد جامعه بکنی، خب این دیگه در عقلانیت تو باید شک کرد. ولی بناش بر قطع نیست، بناش بر عفو و صفحه. بناش اینه تا میشه چشم ببنده، جنبه های مثبت رو ببینه و بپوشونه مشکلات آدم ها رو، یعنی رشدشون بده. این خیلی مهمه که مبنای، بله مبنای قوه قضاییه باید بر عفو و صف باشه، مبنای یه حکومت باید بر عفو و صف باشه. اما این به این معنی هم نیستش که نباید شدت داشته باشه، نباید قصاص بکنه، نه فل قصاص حیاتون یا اول الالبا، سر جاش هم باید قصاصشو بکنه، سر جاش هم باید برخورد جدی بکنه، کوتاه هم نباید بیاد. ولی مبنا بر عفو و صفه، مبنا بر احسانه. ولی چی؟ این احسان و عفو و صفه نباید عدالت رو زیر سوال ببره. حالا دیگه تشخیص مصداقیش برمیگرده به خیلی اطلاعات که این چیکار کرده، چجوری بوده، این دیگه خیلی اطلاعات ریزتر و اینا میخواد. بعدم عفو و صفه و اینا الفت در جامعه ایجاد میکنی، خیلی موضوع مهمیه. شما وقتی عفو و صفه و مغفرت رو میذارید مبنا، جامعه الفت پیدا میکنه. الفت یعنی، الفت فرقش با انس اینه، انس مطلق نزدیک شدن آدم ها به همه، الفت نزدیک شدن آدم ها بر حول یک جهت و محور واحده. الفت خیلی واژه بلندیه. خب عفو و صف و مغفرت الفت در جامعه ایجاد میکنه، باعث میشه آدم ها حول یک غرض واحد به هم نزدیک شن. این خیلی برای یه جامعه پوان بزرگیه. بله بعد موقعش هم که باشه خیلی مسائل اجتماعی دقیقه، خیلی دقیقه، یعنی حقا اجتهاد در حوزه مسائل اجتماعی خیلی کار مشکلی. اینجوری نیستش که همجوری هر کسی بشینه نظر بده، واقعا تخصصیه. چون یه ذره این عفوتون کم و زیاد بشه، جامعه یا اینقدر صفر میشه که الفت نمیگیره، یا شل میشه نمیشه درش عدالت ایجاد کرد. خیلی مرز دقیقی داره مسائل اجتماعی. و اون کسایی که در حوزه حاکمیتن دیگه،
وظیفه مطلق
ما الان وظیفه‌مون در اون محدوده ایست که عفو صفش به عهده ماست. یعنی میشه دوستان خواهد یعنی شما هم خالی از این حساسیت نیستی، ولی شما برای 88 تصمیم نمیدید، شما در بچه تون تصمیم بگیرید که یه فلان کار شما در همسرتون تو رابطتون با اون بعد این تصمیم بگیرید. یعنی من و شما اینجوری نیستش که از دایره این موضوع بیرون باشیم، محدوده حاکمیتیمون کوچولوتر، اگر نه همه اینو داره.
خب این حرف رو ما در جای
خانم اشتباه تکرار نکنم،
اگر
می‌بازم خب دیگه چیز نه اینجوری که نیست، اگه قرار باشه با 4 5 بار اگه قرار باشه با این هی بار تکرار شدن عفو صف و جلوشو بگیرن، که اولین کسی که باید جلوشو بگیره خداست. ما هی بار هی داریم گناه میکنیم بعدم میگیم غلط کردیم، صداش در نمیاره.
نه یعنی بعد
میخوام بگم عقلانیتش در صرف تکرار نیست. بابا آدما تا بخوان صفتشون رو درست بکنن کار داره، اینجوری نیستش که عفو صف بگه چهارمین بار چه پنجمین بار دیگه من نمیتونم کتابیا، اینجوری هم نیست. نمیخوام بگم تکرار موضوعیت نداره ها، اما اینجوری هم نیستش که حالا که زیاد شد دیگه حسه شما مادر بچهش صد بار حرفش گوش نده متنفر میشه ازش، نمیشه که اینجوری ها نیست. به این چیزی نیست. من که دارم تاکید میکنم باید مبتنی بر عقلانیت باشه که، ولی میخوام بگم انقدر عفو کوچولو نگیریم. آخه اینو کوچولو میگیریم با 3-4 بار خشابش تموم میشه، بعد از بار چهارم خشم میشه. من بهش گفته بودم مثلا فرض کنید امیر مهدی من خودم، من بهش گفته بودم این کار نکنم بابا ببینید عددش خیلی با خشابش خیلی زیاده، یه تیرباری از خودش. بله باید عاقلانه باش، اینی که اصلا نف نمی کنم، ولی اینقدر سطحش پایین نیست، خیلی بالاست.
بخشش
هم
اجرا بشه
واقعا میگه
مثلا یه
دم
دستی شده، یه بخشیده شده،
بخشی شده. خب باید به اختزاعشه دیگه، به اختزاعشه. برای بچه مثلا برای بچه کوچیک نه، هر چقدر بیشتر باشه بهتر.
نه اصلا
نمیدونم
مثلا خود بچه،
ولی
یه کسی در خانواده
خب میان بخش آخه یه چیزی داریم میگیم حالت زیاد داره. اون آدم اولا سن عقلیش چقدره، جنسیتش چیه، رابطه‌اش چیه، با شما چه رابطه‌ای داره. این یه دونه گزینه نداره که بخوایم مطلق آدم‌ها رو بگیم که طرف بزرگ شده سنش هنوز سن کودکه، سن عقلیش. این اتفاقا با بخشش همونی که میخوام میگن از عیسی میزدن این ور صورتش میگفت بیا بزن اون ور، این یه مدل عفو و صفیه. تو سن جامعه حضرت عیسی مدل جواب میداد، چون سن آدم‌ها بچه بوده جواب هم میداد. ولی تاکتیکه دیگه، این دیگه باید مخاطب رو بشناسی. نه بعضی وقتا خفش که بکنی تو عفو و صف طرف تکون میخوره، اینا خیلی باید آدم بشناسه. سر و علن و چند تا دیگه مونده؟
16 تا.
خب 16 تا هست. خب پس تیترشو بخونم برم دیگه، پس بذارید سه تا تیتر مونده تیترشو بخونم. یکی سر و علن و نجواست که رعایت پنهان و پیدا تو جامعه خیلی مهمه، چی قایم چی رو، چقدر نجوا کردن نهی شده در قرآن. اینکه آقا جان یه جمعی نشستی نجوا نکنین در گوشه یکی هم دیگه، چون نفر سوم بددل میشه. چه در موردش حرف بزنین چه نزنین، زمینه این که اون دلش آشوب بشه رو فراهم میکنین. این از اون چیزایی میشه که سیستم ارهامو میریزه به هم. یکی بودن آشکار و نهان و نهانی بودن دین. یکی بودن آشکار و نهان، این که معلومه آره. خب این میشه یکی بودن آشکار و نهان. این نهان بودن دین رو برای چی گفته؟
داره این مفرم کنی که دین تو هم نباید نهانی باشه، چون برای که مفرم کنه اینه که آدم ها
سگونو کنن اون گویه سر بکنن
که همه
چیشون روه،
یعنی هم
عبیدهشون
روه. فکرم
حالا تیترش پس درست نیست. آخرش روزی دارم نمیشم،
هر کس خدای
از اول
در نهان یاد کنن از
جمله
کسانی
که
فکر خدا
بسیار
کرده،
زیرا
اون
افتقان را شیده این بود که آشکار. منظورش از اون نهانه اینه که در نهانم اون دینشو داشته باشه، برمیگرده به همون تیتر بعدی. بعد توجه به گناه چه علنی چه پنهانی، بلخص گناه علنی، حفظ سر چقدر مهمه، سر نگهداری تو جامعه برای حفظ کیان جامعه چقدر مهمه، نصیحت به دیگران به صورت مخفی، مؤلفه یا اصل 15 هم اصل وصیت که وصیت میشه این که ساختاری در جامعه ایجاد میکنن که قابل انتقال به نسل بعدیه، این میشه وصیت. خیلی از ماها میمیریم ولی وصیت نداریم، یعنی نتونستیم ساختاری ایجاد کنیم که بشه به نسل بعدی داد. وصیت نه این که طرف میشینه وصیت نامه میشه مالمو اینجوری کن، اینا البته وصیته، وصیت میشه اون وصیت نامه عبادی سیاسی امام خمینی، از اون مهمتر میشه وصیت نامه امیرالمومنین. یه ساختار دینی بعد طراحی کرده، یه مدلی رو تو زندگی ایجاد کرده، میتونه این مدل رو بده دست بچه‌اش، بگه حالا بعد از من با این مدل توحید رو ادامه بده.
به این میگن من مکتوب نیست که،
نه
خود
اصلا
عمل امام
که این یه ساختاره،
نه
اون که وصیت نامه است، خود وصیت کردن
ساختار ایجاد،
ساختار ایجاد کردم که یعنی برای من مهمه توحیدم به نسل‌های بعدی منتقل شه، چون مهمه سیستم وصیت دارم. مثل حضرت ابراهیم یه خونه میسازه، میگه بنگ با این خونه یه جوری بشه توحید تا قیامت ادامه پیدا کنه، به این میگن وصیت. تک تک افراد باید نظام وصیت داشته باشن، فکر کنن به این که حول کاری که میکنن ساختار سازی بکنن که این ساختار نهادینه بشه، قابل انتقال بشه. که حالا چقدر وصیت در تقوا مهمه، چقدر وفای به عهد در این زمینه مهمه، چقدر اصلا وصیت نامه نوشتن برای مردن، این که بابا میگن شیعه وصیت نامه داشته باشه به خاطر اینکه قبل مردنش فکر کنه به این ماجرا. که وصیت نامه بعد از مرگ و مؤلفه آخرم ارث. ارث هم در واقع همین تالی تلو موضوع وصیت میشه، یعنی همون سیستم خلافت. یعنی تو سیستم ارث، تو سیستم وصیت این انتقال رو لحاظ میکنه، تو ارث خود اون موضوع در واقع داره منتقل میشه، به ارث گذاشته میشه. یعنی وصیت این نظام انتقال رو میگن، ارث به اون چیزی میگن که داره در واقع منتقل میشه. یعنی ساختار سازی خود ساختار تو ارث، فکر کردن به این جریان داشتن تو وصیته. یعنی در وصیت من به جریانش فکر میکنم، لذا وصیت در تقوا، وفای به عهد، یعنی رو چیزایی کار میکنم که اینو منتقل میکنه، یعنی به صفاتی که تداوم در این نظام ایجاد میکنن. تو ارث خود اون نظام مهمه، خود اون ساختار مهمه، که میشه ارث. علم میشه جزء مهمترین موضوعاتی که به ارث ربط داره، اینکه آدم بتونه علم رو تبدیل کنه به ارث، بتونه خوبی ها رو تبدیل کنه به ارث، یعنی خوبی ها از او منتقل بشه به نسل بعدی. اینا 16 تا حالا بحث اولاد صالح و اینا هم هست، اینا 16 مؤلفه بودن در باب تقوای ارهام که صحبت کردیم، که حالا بعد در مورد نتیجه روابط ارهام هم که آبادی و رفع فساد و ایناست، این آخر یه جنبندی کرده و بحث بعدی اون فصل پنجم یا بحث حریم و حرم انشاءالله، در مورد حریم و حرم با هم صحبت.
اینجا که انواع ارهام رو گفتم، هم رتبه رو گفتم، نسبی و سببی رو گفته دادم، بعد نمیدونم تایپش غلطه، البته خیلی بده، سهلیه یا
همون
سببیه؟
نه سهلیه،
سهلیه واقعا.
بله
تو تایپش غلطه،
نه چون توی
سهلی خونده میشه،
تو روایات تو عبارات چیزی نمیگن سببی، تو عرف ما میگیم سببی، تو اون اسمش اینجوریه ولی منظورش همون سببیه.
من گفتم شاید تایپش
خطا، نه اسم چیزیش اینطوری،
این همه
غلط نیست که بتونیم یه این 16 اصلی رو که امروز گفتیم هم تو زندگی خودمون، هم تو زندگی اطرافیانمون، هم تو زندگی جامعهمون به گونه ای جاری بشه که بیت کوچک ما متصل بشه به بیت رسول الله، و بتونیم انشالله از نعمت امت واحده برخوردار بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.